نیست واقعا، یعنی این بالاخره به یه شفافیتی برسیم که ما واقعا با یک مسئله جدی بزرگ اساسی مواجهیم که رهبر انقلاب توی اون همایشی که شکل میگیره دیگه. آقا شما حتما هر دو استاد عزیزم تایید میکنید که خیلی کم اینطور پیام میدن، معمولا رهبری ایجابی رو به جلو، این که درخواست بشه و ایشون منفی جواب بدن که بالاخره برید مثلا همونایی گفتیم انجام بدید دیگه اگر عزمی هست یا ارادهی هست. بالاخره ما اینجا با چی مواجهیم؟ آقای دکتر فکر
خصوصیت بحث‌های چند وجهی این هست که از لابلای گفتگوهایی که اتفاق میفته نکات جدیدی لازم میشه. من قبل از اینکه بفرمایید شما بپردازم، به نظرم دو تا تبصره خیلی کوتاه داشته باشم. یکی این که همونطور که دکتر یقینی گفتن، ما چون معلم دانشگاه هستیم سعی میکنیم از منظر آموزش، از نظر انتقال اطلاعات به این موضوع بپردازیم. لذا من پرهیز میکنم از این که مثلا فرض کنیم حتی اگر متهمی هم هست که محکوم هم هست مثلا اسم ببریم یا به این ترتیب، چون ممکنه مثلا ماها توی حوزه ای اطلاعاتمون در اون خصوص یا در اون موضوع اون مقدار نباشه، یا من شخص خودم رو تلقی میکنم. به همین جهته که پرهیز کردن از این که مثلا بگیم این وزیر یا اون مسئول اون سازمان یا اون نهاد این رو گفت و این حرفا، من حداقل علت یه قدری عقب تر بودم، کم اطلاعی خودم هست، احتیاط نه، کم اطلاعی خودم رو عرض میکنم. یک نکته. نکته دوم که بفرمایید آقای دکتر یقینی همراهی میکنم اما ممکنه خود ما هم دچار اون بشیم، این هست که ما منافع و مصالح ملی کشور رو قربانی همین مچگیری های میان جریان ها و رقبا قرار بدیم. توجه میفرمایید؟ من واقعا اون که گفتم کل ما دخلت امتون لعنت اختها، که یک فرهنگ قرآنیست که همیشه دیگران رو نکوهش بکنیم، بالاخره حالا ممکنه من و آقای دکتر یقینی وزیر نیستیم، معاون وزیر نیستیم، ولی ممکنه مثلا ما هم در یه جای مسئولیتی داشته باشیم که همین نکته در مورد ما باشه. من خیلی وقتا مرور میکنم اون جایی که هستم، میگم نکنه مثلا منم یک کاری انجام میدم که بعد وقت خودم برگردم پشت سرمو نگاه بکنم اینجوریست. یعنی انصاف دو طرفه این رو اقتضا میکنه که همونطور که اشاره کردن ما در پیکره مدیریتی کشور در همه سطوحش اونجوری نیست که همه وبا زده و آنفولانزا زده باشند. توجه فرمایید با همه جریان ها، یعنی من واقعا اینجا تفاوتی که دارم این هست که حتی اگر یک ممکنه مثلا گرایشی به یک جریان داشته باشم، در این داوری به هیچ وجه اینجوری نیست که بگم ما همه دولت هایی که از دهه مثلا اول دهه 60 تا الان که دهه 90 هستیم اومدن، اما بالاخره نقصایی هم داشتم، کاستیان داشتم، اما اینجوری محکومش میکنم. حالا من اگر از این جریان هستم بگم اون قبلیه، اون اگر اون قبلی هم بگم این یکی. این هم ملاحظه دوم. و متاسفانه در کشور در همه دوران ها همین اتفاق افتاده، یعنی بیش از این که مردم به این نتیجه برسن، افراد برای اینکه خودشون رو رها بکنن مدیران ترجیح دادن به اینکه یه بخشش هم فرافکنی پروجکشن کنن. این اصل. اما این نکته ای رو که شما این دوتا وارده در اون بحث نبود، اما سوالی که شما پرسیدی که آیا این واقعا چیز زیادی است، این اتفاقهایی که افتاده، این خلأهایی که ما از اون تعبیر به فساد اقتصادی میکنیم، بدون تعارف باید بگیم بله، اینا بیماری هاییست که من در این چند نکتهش میخوام به شنوندگان عزیز عرایزی رو تقدیم بکنم. اولا اینکه در نظام جمهوری اسلامی با این که میخواهد خودش رو جنبه الگویی برای جهان قرار بده و بتواند مدل مدیریتی نزدیک به سالم رو با در نظر گرفتن اینکه بالاخره این حاکمیت هم در بعد اجرایش بشری است، در بعد اجرایش بشری است، در بعد مبنایش الهی است، اما در بعد بشری است من و شما هم که معصوم هم نیستیم و داریم کار بکنیم، چون میخواد این الگو رو نشون بده خیلی بیشتر زیر ذره بینه، هم برای داخلی ها هم برای بیرونی ها. برای داخلی ها ثم جعلناکم فی الارض من بعدهم لننظر کیف تعملون. آها گفت آها ما شما رو قرار دادیم ببینیم شما چه عمل میکنید. مردم ما به ویژه بالاخره نسل های قبلی، حتی امروز یکی از سوالات جدی که برای نسل جوان ما مطرح هست امروز بعد کارآمدی است. یعنی شما اگر اومدی گفته آقا من به هزار دلیل اثبات میکنم که جمهوری اسلامی برآمده از آیات قرآن، از احادیث، میگه اصلا من با این کار ندارم، اثبات و نفیش هم کار ندارم، شما باید نشون بدید این حاکمیت نسبت به حاکمیت لائیکی که در کجا هست چقدر توانسته خدمات بهتری رو در همه ابعاد زندگی نشون بده. لذا چون در مقابل این پرسش قرار داریم، یه نقطه سیاه کوچک هم که روی پوست و بدن این نظام به وجود بیاید، این هم قابل اهمیت است. چون میفهم این یک نکته. مطلب دومی که وجود دارد به نظر من میرسه که ما در خصوص برخورد کردن با این موارد تسامح کردیم و به نظر مثلا فرض کنید که اگر مشخص بشه یه جرمی 5 سال پیش اتفاق افتاده، آیا دستگاه های ما در 5 سال پیش ناتوان بودن کشف اون؟ اگه ناتوان بودن پس این دستگاه باید درست بشه، حالا دستگاه قضایی، دستگاه نظارتی، هرچی هر چه بتوانیم. دو اصل رو آقای فروغی بهش توجه بکنیم. یکی این که تا اونجایی که ممکنه قانون ها سریع شفاف و قابل تأمین برای همه افراد باشن. دو این که این پیوست میان نظارت، همطور که اشاره کردن، اگر شما فقط اومدید گفتید یک نهاد بر بقیه نهادها به صورت در واقع عمودی چیز میکنه، اما اگر نه، نهادهایی بودن که توانستن این نظارت تقابلی رو درش اعمال بکنن، تا حد زیادی میتونن جلوی
خیلی متشکرم. چرایی عدم موفقیت با مراجعه مجدد به امام در بیان مؤلفه های این مسئله بعد از لحظاتی از لسان آقای دکتر یقینی شرح خواهد شد. وقت شما بخیر. همچنان با رهنما در خدمت شما هستیم. بس گرم، جدی و انشالله تا این لحظه مفید و مؤلفه‌هایی که با مراجعه به امام از آقای دکتر یقینی میخواییم بشنویم انشالله.
بله، عرض کنم مسئله شریف شما، خب در دور قبلی برنامه مطالب خیلی مفیدی جناب آقای دکتر فکری فرمودند که قابل استفاده است و اینکه بالاخره نظام ما از بُعد اجرایی، بُعد اجرایی که میگیم یعنی تحقق نظام بر روی زمین، بُعد اجرایی که میگیم منظور قوه مجریه نیست، این بُعد اجرایی که میگیم شامل همه قوه و همه ارکان نظام میشه.
مقام ثبوت،
بله، بشری است،
بله،
مقام اثبات،
مقام اثبات،
نه در مقام ثبوت،
مقام اثبات میشه،
بله، نه این اجراییشو میگم، اجراییش مربوط به مقام اثبات، اون در مبانیش در مقام ثبوت، بله،
بله. یک نظام بشه، چون که حکومت معصوم هم از رده معصوم به پایین تر، چون که خود معصوم هم البته بشر است، اما بشر معصوم، اما از رده معصوم پایین تر میشه یک حکومت غیر معصوم و خطا پذیر، نه از بابت معصوم، از بابت این که خود معصوم قرار نیست همه کار رو خود شخصا انجام بده و کارگزارانی خواهد داشت که اون کارگزاران ممکن است انسان‌های خوبی باشند، ممکن است انسان‌های متظاهری باشند که معصوم چون مأمور و مکلف است که به ظواهر حکم بکنه بهشون اعتماد کرده است به حسب ظاهر، و در هر صورت اینها ممکنه کارهای خوب و یا بدی انجام بدن، چون که تاریخ هم گواهی همین ماجراست. پس بنابراین اگرچه معصوم خودش معصوم است، اما حکومت معصوم، سازمان حکومتی معصوم، معصوم نیست و درش خطا اتفاق میفته.
همین زمان از امیر هم بود
و متعلق و زمان حتی رسول الله صلی الله علیه و آله، ما این رو می‌بینیم. این نکته که ایشون می‌فرمایند واقعا تأسف آوره که اگر یک فسادی مال 5 سال پیشه، اگر که معلوم نشده، خب این برمیگرده به اشکال نهادهای نظارتی، اگر معلوم شده چرا درست باش برخورد، چرا یک عده‌ای یک حلقه خاصی یا یک خط قرمزی داشته باشن که آقا به ما نباید نزدیک شوید، چرا اینطور چیزی؟ وقتی مقام معظم رهبری میفرمان اول از من و خانواده‌ام نظارت رو شروع بکنید، چرا یک عده دیگه ای که در سطوح پایین ترن، در سطوح دو و سه یا پایین ترن نظام قرار دارن باید خط قرمز داشته باشن؟ این مایه تأسفه و همین اینها سبب میشود که رهبری و نظام یک سری مسائل رو خار در چشم و استخوان در گلو در یک دوره تحمل بکنه و بعد از طی شدن اون دوره بتونه حق رو احقاق بکنه. چنانکه نمونه واضح و صریح این در حکومت رسول الله صلی الله علیه و آله برمیگرده به اون ماجرای کشتاری که از یک سری از مسلمانان خالد ابن ولید انجام داد به بهانه جمع‌آوری مالیات، که پیامبر به شدت به او اعتراض کردن و امیرالمومنین علیه السلام رو فرستادن برای جبران اون خسارت‌های جانی و مالی که این فرد به گروهی از مسلمانان وارد کرده بود، و محضر الهی هم عرض کردن که خدایا من از عمل خالد بیزارم. اصل ماجرا هم در حوادث سال دهم هجرت در جلد دوم کتاب فروغ ابدیت حضرت آیت الله سبحانی اومده. شنوندگان محترم میتونن مراجعه کنن، نه الان جاش هست که بنده توضیح بدم. یا مثلا در حکومت امیرالمومنین این مطلبی که عرض میکنم در کتاب اختیار الرجال کشی است. حضرت یکی از فرزندان عباس رو به حکومت بصره گماشتن، او بیت المال رو خالی کرد و فرار کرد رفت مکه. حضرت براش پیغام دادن که این چه کاری بود کردی؟ گفتش من حقم خیلی بیشتر از اینا بوده، تازه به اندازه حقم به نداشت. این که کسی بیت المال رو حق خودش بداند، این یک زمینه فکری داره. حضرت آیت الله جوادی امولی در تفسیر آیات مربوط به قوم لوط میفرمان اون لحظه‌ای که حضرت لوط به قومش گفتش که این ها اولای بناتی اطهر لکم، اینها برای شما هن اطهر لکم، اینها برای شما پاکیزه‌ترن، اونا میگن که حالا این تعبیر قرآنی خاطرم نیست ولی معناش اینه
که مولانا فی بناتی که من حق انک لتعلم ما نرید.
احسن. حضرت آیت الله جوادی امانی فرمان این حکایت از این داره که اونها صرفا از روی هوس سراغ این گناه نرفتن، بلکه یک مبنای تئوریک برای خودشون اول تدارک دیدن که این توی هیچ تفسیر دیگه‌ای تا قبل از تفسیر حضرت آیت الله جوادی امانی نیست. البته ایشون متواضعانه نسبت به استادشون فرمان من این رو از المیزان استفاده کردم، ولی از المیزان به راحتی این مطلب قابل دریافت نیست. خب اینا یعنی یه مبنای تئوریک برای خودش درست کرده که میگه من حقم بود که بعدش. بعد پیامبر امیرالمومنین اومدن در مسجد و فرمودن به مردم که من به پسر عموی پیامبر شما اعتماد کردم و او اینطور خیانتی کرد. خب یعنی در حکومت معصوم این اتفاق میفته. اینی که بنده میخوام عرض بکنم معنی این نیستش که ما خودمون رو تبرئه بکنیم بگیم خیلی خوب پس در حکومت، نه، منظورم این هستش که ما باید در مبارزه با فساد صریح باشیم و در این مورد اتفاقا احتیاط در عدم احتیاط است. البته اونجایی که قیدی که آقای دکتر فرمودن علم باشه، در دادگاه ثابت شده باشه و یا به تواتر رسیده باشه، شایعه نباشه، که یک تفاوت ظریف علمی بین تواتر و شایعه وجود داره که الان فرصت نیست بنده در این مورد توضیح بدم. تواتر باشه یا در دادگاه ثابت شده باشه، در این صورت نه، ما وظیفمون این هستش که اعتراض بکنیم و با صراحت مبارزه کنیم و در این مورد به مولای خودمون و رهبر خودمون اقتدا بکنیم، اول امیرالمومنین علیه السلام و بعد وصی ایشون و نائب ایشون حضرت مقام معظم رهبری. حالا یک نکته‌ای که اون چرایی و من در چند ثانیه عرض بکنم خدمتتون، من فکر میکنم دلیل کم موفق شدن ما در مبارزه با فساد اقتصادی، کم موفق شدن ما در مبارزه با فساد در عرصه فرهنگی است. یعنی اگر که انقلاب در عرصه فرهنگی، همونجور که مقام معظم رهبری هم فرمودن، در عرصه فرهنگ و اخلاق توانسته بود موفقیتی بیش از این به دست بیاره، قطعا در عرصه اقتصاد هم میتوانست موفقیتی بیشتری به دست بیاره. یعنی مشکل اونجاست، وگرنه میتوانیم بگوییم هیچ جایی، همینطور که آقای دکتر هم فرمودن، هیچ نقطه‌ای در نظام جمهوری اسلامی نیست که نتواند تحت نظارت قانونی قرار بگیره، چون رهبری هم دیگه بالاتر از رهبری نداریم که رهبری هم تحت نظارت خبرگان. وقتی مقام معظم رهبری این شکل هستن، نهادهای زیر مجموعه ایشون و نهادهای دیگر ذیل قوا وضعیتشون مشخص. پس هی با اضافه کردن نهادهای نظارتی و با اینکه بگیم آقا بعضی از نهادها از نظارت فرار میکنن، این مشکل رو حل نمیکنه. ما باید بریم اون اصل مشکل فرهنگیمون رو حل بکنیم،
تا این مسئله حل بشه. خیلی ممنونم آقای دکتر یقینی، علاقمند بودم مؤلفه ها رو بقیه‌اش رو بشتریم که شاید بره برای فرصت دیگری.
اون تجمل‌گرایی و دوری از ارزش‌ها و اینها رو هم بنده عرض کردم.
خیلی متشکرم، ممنونم آقای دکتر. فکر کنم فرصت جنبندی برنامه به
جناب میرسه. من به نظرم میرسه که اگر بخوایم ذهن شنوندگان عزیز رو یه قدری سامان بدیم با البته عرایض آشفته من، مطالب سودمند آقای دکتر یقینی، به این نکته باید توجه کرد که اولا ما به عنوان کسانی که جزء بدنه جامعه هستیم و خودمون رو به عنوان بخشی از کسانی که مدیریت جامعه در مورد اونها اعمال میشه میبینیم، نه از موضع مدیران این پاسخ ها رو عرض بکنیم، نسبت فساد و نابسامانی در مدیریت کشور در مقایسه با آنچه که جزء خدمات حاکمیتی است مقدار و حجم زیادی نیست و این رو باید به عنوان یک نقطه مثبت نظام جمهوری اسلامی تلقی کرد. اما همون مقداری هم که هست باید برای اون علاج کرد. سه تا پیشنهاد رو برای این دارم. یکی این که فساد رو به معنای عامش ببینیم، در فرمایشات دکتر یقینی هم بود که ممکنه فساد فرهنگی یا ضعف فرهنگی، حالا نگیم فساد فرهنگی، زمین ساز اونها بشه، ضعف قانون و تجربه مدیریتی، و سوم عدم وجود نهادهایی که به صورت مستقیم میتوانن این کار رو به عهده بگیرن. بخش دیگری که به نظر من باید جنبندی این مطالبش توجه بشه این هست که ما حداقلش در تجربه هایی که در خود جمهوری اسلامی به وجود آمده یه بازنگری باید بکنیم، ببینیم در کجاها بوده که بستر پدید آمدن. من همیشه در پدیده‌های اجتماعی گاهی اوقات مثلا شما می‌بینید میگید یه اتفاقی افتاد، بعد میرن اون اتفاق رو درمان میکنن، اما مهمتر این هست اون بستری که منجر به رویش این شده باید. مثلا شما نگاه بکنید، ما در قوانین بانکی به عنوان یکی از معضلات اساسی داریم که این رفت و آمدهای مالی و این تبادلات مالی عمدتاً زمینه‌ساز این میشه، باید اونجا رو در واقع اگر چنانچه بازگشت به تجربیات اجرایی کشور در اجرا هم باز میگیم، باز با همین تعبیر همکار ارجمندم، منظورمون قوه مجریه نیست، در اداره کردن کشور آنچه را که زمین ساز پدید آمدن فساد به انواع مختلفش بوده اونها رو بازنگری بکنیم، باز بین بردن این بسترها به کاهش فساد در کشور نهل میشه.
خیلی متشکرم آقای دکتر فکری، آقای دکتر یقینی، از شما خیلی ممنونم. بسیار خوب بود، ان شاءالله که شنوندگان هم استفاده کرده باشن. کمی گفتگو کردیم درباره این که چقدر موفق بودیم در مبارزه با فساد یا چقدر موفق نبودیم، کم و کیف اینو بررسی کردیم و البته به چرایی هم پرداختیم و آقای دکتر فکری ما رو کمک کردن که با سراحکار پیشنهادی برنامه رو به پایان برسیم. خیلی ممنون که با ما همراه بودید. از شما شنوندگان عزیز کمال تشکر رو دارم. تا هفته آینده و راهنمای دیگر، خدا نگهدار.
عزیزان شنونده، برنامه رهنما رو شنیدید. همچنان همراه ما باشید از شبکه رادیویی گفتگو. امیدواریم با شماره تلفن 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما تماس بگیرید و نظرات صائب و سازنده خودتون رو به همکاران ما در روابط عمومی منتقل بکنید.
روزگاری دهکده‌ای بود جهان، امروز سپهری است رسانه. دنیا در دست انسان هاست، دنیای رسانه‌های سنتی و مدرن.
تماس شما از طریق پیامک به ایشان اعلام می‌گردد.
آنچه از داشتن رسانه مهمتر است، دانش و سواد رسانه است. الفبای حضور در فضای مجازی را بیاموزید. امروز سواد رسانه یک نیاز نیست، بلکه ضرورت است. رادیو گفتگو، افزایش آگاهی و آموزش سواد رسانه.
حریم شخصی آنلاین. امروزا حفظ حریم شخصی در اینترنت و فضای مجازی سخت شده. تکنولوژی با سرعت زیادی در حال رشد و ردیابی داده ها تبدیل به یه هنجار و روش معمول شده. دیگه جای تعجب نیست که سرویس های مختلف در اینترنت مثل سایت ها و شبکه های اجتماعی تولد ما رو تبریک بگن یا با توجه به خرید های آنلاین ما توصیه های خرید مختلف از اونها دریافت کنیم. سرویس های آنلاین و شبکه های تبلیغاتی از این ویژگی سود مالی زیادی میبرند. اما توجه داشته باشید که این نوعی تجاوز به حریم شخصی ماست، چرا که حریم شخصی آنلاین هم از حقوق ما کاربران اینترنت محسوب میشه. موقعی که به اینترنت متصل میشیم و فعالیت هامون رو به شکل آنلاین دنبال میکنیم، از خودمون ردپای دیجیتال به جا میذاریم. همین ردپای دیجیتاله که مشخص میکنه ما در چه ساعتی میخوابیم، چه عادتهایی داریم، وضعیت سلامتیمون چطوره، عادتهای خرید ما چیه، حتی سلیقه‌مون چجوری و چه رنگ و غذا و لباسی رو میپسندیم. این داده ها میتونه در دسترس شرکت‌های تبلیغاتی زیادی با اهداف مختلف قرار بگیره. با توجه به رشد شبکه‌های اجتماعی و میل کاربرا به فعالیت در این شبکه‌ها، حجم زیادی از این اطلاعات توسط خود ما کاربران در اینترنت توزیع میشه. البته اطلاعاتی که در فضای مجازی درباره هویت و علایق ما جمع‌آوری میشه میتونه تأثیر مثبتی بر زندگی ما بزنه. مثلا این اطلاعات به شکل‌گیری استراتژی شرکت‌ها برای ارائه خدمات و محصولات کاربردی بهتر کمک می‌کنه. یا وبسایت‌های مورد علاقه ما با کمک این اطلاعات میتونن در جهت رضایتمندی بیشتر ما گام بردارن. با این حال نکات امنیتی رو در هنگام استفاده از اینترنت و حضور در فضای مجازی نباید فراموش کنیم. کلن در بستر اینترنت باید با احتیاط بیشتری گام برداریم و اطلاعات خودمون رو در اختیار هر کسی قرار ندیم. هر چقدر بیشتر اطلاعات شخصیمون رو به اشتراک بذاریم، همونقدر کنترل کمتری روی اطلاعات داریم و در واقع بیشتر زمینه سوء استفاده از این اطلاعات رو فراهم میکنیم. اگر میخواید آسیب‌های احتمالی به حریم شخصی خودتون رو به حداقل برسونید، سعی کنید به کنترل اطلاعاتتون در فضای مجازی توجه داشته باشید. از موتورهای جستجو و مرورگرهای امن استفاده کنید. وارد هر سایت یا سرویس آنلاین نشید و از رمزهای عبور قدرتمند روی حسابتون استفاده کنید تا امنیت داده‌های شما در فضای آنلاین حفظ بشه.
شما همراهان رادیو گفتگو میتونید از طریق برنامه کاربردی ایران صدا بر روی تلفن همراه شنونده برنامه‌های مورد علاقتون از این شبکه باشید. کافی است به سایت رادیو گفتگو به نشانی radiogoftegu.ir مراجعه و این برنامه کاربردی رو دریافت و بر روی گوشی تلفن همراه نصب کنید. از جمله مزایای این برنامه این هست، اگر به رادیو دسترسی نداشتید میتونید با کمک این برنامه کاربردی و برنامه مورد نظرتون رو بشنوید. از طریق آرشیو زمانی این برنامه میتونید به آرشیو تمامی برنامه‌های رادیو گفتگو هم دسترسی داشته باشید. با کمک این برنامه کاربردی میتونید همیشه شنونده برنامه‌های مورد علاقه خودتون از رادیو گفتگو باشید. همونطوری که خدمتتون عرض کردیم، کافی است به سایت رادیو گفتگو به نشانی radiogoftegu.ir مراجعه و این برنامه رو دریافت و بر روی گوشی تلفن همراه نصب کنید. دوستان عزیز، همراهان گرامی، همچنان با ما همراه باشید با شنیدن برنامه ضرب سکه.
رفتی از دنیای خاموشم، صدایت را گرفتم، قصه های کهنه برگشتند و جایت را گرفتم. در کجای جاده شب راه تو از من جدا شد؟ در کجای قصه از من دستهایت را گرفتم؟ گرچه شاید روز دیدار تو در تقدیم من نیست، با نگاهت تا شب جان دادنم همراه من باش. من که برگی در شب پایان پاییزم غریبم، لااقل تا لحظه افتادنم همراه من باش. بی تو میدانم، بی تو میدانم که من نیمانم و این جده های بیرسیدم. بی تو میدانم، بی تو میدانم، بی تو من میمانم و یک کهکشان تنهایی من. بی تو میدانم، بی تو میدانم که من میمانم و این جبه های بیرسیدن. بی تو میدانم، بی تو میدانم، بی تو من میمانم و یک کهکشان تنهایی من. زخمی در شبی برفی اسیرم، از کجای شام تاریکم سراغت را بگیرم. دستهایت را نگیر از من که در پایان راهم. یک نفس همراهیم کن، من که میخواهم تو میدانم، بی تو میدانم که من میمانم و این جاده های بیرسیدن. بی تو میدانم، بی تو میدانم، بی تو من میمانم و یک کهکشان تنهایی من. بی تو میدانم، بی تو میدانم که من میمانم و این جاده های بیرسیدن.
یه فرصت مهم برای اونایی که فکر میکنن صدای خوبی دارن.
یه چالش هیجان انگیز برای استعدادهای نهفته‌ای که فرصت ظهور و درخشش نداشتند.
اگه دنبال شرایطی برای بروز توانایی خودتون در عرصه گویندگی و مجریگری رادیو بودید، حالا معاونت صدای سازمان